ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تأکید رهبران جبهه مقاومت بر لزوم حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. مراجع اعزام تقلید از عموم مردم دعوت کردند با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس از مردم مظلوم فلسطین حمایت کنند. شهادت 830 تن در حملات رژیم صهیونیست به غزه در 9 روز گذشته. خبرها از شهادت سخنگوی جنبش حماس در حملات دیشب صهیونیست‌ها حکایت دارد. میانگین مبلغ زکات فطریه هر استان مشخص شد. میانگین حداقل و حداکثر زکات فطریه 3 کیلو گندم یا برنج است. و ضرب العجل بانک مرکزی برای خروج شبکه بانکی از بنگاهداری. بانک‌ها موظفند تا پایان فروردین اطلاعات اموال و دارایی‌های خود را روی سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما به خیر و شادکامی. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. مسئولان محور مقاومت در آستانه روز جهانی قدس با ارسال پیام بر عزم مقاومت در حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر قدرت و شکست ناپذیری ملت فلسطین در برابر تمام توطئه چینی های جهانی تأکید کرد و گفت ملت فلسطین استوار در سرزمین خود باقی خواهد ماند و به سرزمین جایگزین هرگز رضایت نخواهد داد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه بر ادامه ارتقای توان نیروهای مقاومت فلسطین با وجود محاصره آنها تأکید کرد. خلیل الحیه گفت مقاومت در رسوا کردن چهره واقعی اشغالگران به عنوان دشمن راهبردی امت پیروز بود و ما در این مسیر جز با پیروزی یا شهادت روبرو نخواهیم شد. دبیر کل حزب الله لبنان هم بر شکست رژیم صهیونیستی در بیش از 75 سال گذشته تاکید کرد و درباره نقشه این رژیم برای کشورهای منطقه هشدار داد. شیخ نعیم قاسم گفت 75 سال از اشغال غزه و قدس به دست رژیم صهیونیستی می‌گذرد، اما این رژیم نتوانسته حتی یک وجب از خاک فلسطین را از آن خود کند. عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصار الله یمن نیز با تأکید بر حمایت یمن از ملت فلسطین بدون عقب نشینی با وجود تجاوزها و حملات امریکا علیه این کشور تأکید کرد مسلمانان باید به وعده صادق خداوند درباره نابودی رژیم صهیونیستی اعتماد داشته باشند. فرمانده نیروی قدس سپاه هم بر ادامه حمایت و ایستادگی ایران در کنار فلسطین تأکید کرد. سردار اسماعیل قانی گفت طوفان الاقصا پدیده‌ای جدید از وحدت جبهه‌ها را تشکیل داد که در آن استحکام و همبستگی نیروهای مقاومت نمایان شد. تأکید مراجع اعزام تقلید بر حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس. حضرات آیات، مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی در پیام‌هایی تأکید کردند حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس مایه دلگرمی مجاهدان و مظلومان فلسطین و لبنان است و همه آزادگان و مسلمانان جهان با حضور در این راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم جعلی صهیونی حمایت خود را از آزادسازی مسجد الاقصی از دست غاصبان اعلام کنند. رئیس مجلس خبرگان رهبری هم با اشاره به حمایت دولت جنگ طلب امریکا از رژیم صهیونیستی بر زنده نگه داشتن روز جهانی قدس، آرمان فلسطین و نیز برگزاری هرچه با شکوه تر راه پیمایی دشمن شکن این روز تأکید کرد.
انشالله که امسال هرچی بیشتر ملت عزیز مسلمان ما بیشتر شرکت کنند. اهمیتش به نظر من خیلی مهمه.
من به عنوان یک راننده در راهپیمایی روز قدس برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و حفظ ارزش‌های اسلامی شرکت می‌کنم.
جهان اسلام متحد هستم و پشت سر مردم فلسطین خواهم بود.
ان شاءالله روز قدس با اتفاق خانواده شرکت خواهیم کرد.
وظیفه خودمون می‌دونیم، حتما باید شرکت کنیم، هم خودم هم خانواده. وظیفه خودمون
یه وظیفه است، متوجهید؟ یه وظیفه است که ما باید انجام بدیم، حالا به جهانیان نشون بدیم که ما هنوز متحدیم.
خب من خودم به عنوان یک مادر وقتی بچه ها دارم مریض میشه تا صبح نمیتونه بخواب، ولی خب اونو بنده خدا همیشه تا صبح توی استرسن، واقعا درکشون میکنم و همیشه هم پشتشون هستیم و براشون دعا میکنیم.
آدم سخت خودشو بخواد بذاره جای اونا که اینقدر داغ دیدن، ولی خب تنها پیامی که میتونیم براشون بدیم که ما واقعا همدل و همدرد شما هستیم.
من خودم بچه دارم دیگه، خیلی سخته چی بگم، اصلا نمیشه چیزو گفت، فقط میگم خدا انشالله بهشون حق خانم زینب کبرا سلام الله علیها صبر بده.
اگه بخوای یه پیامی به نتانیاهو بدی چی میگی؟
انشالله که نیست نابود بشه.
فکر نمیکنم اصلا بخوایم چیزی راجبش بتونیم بگیم، اصلا لیاقت نداره ما بخوایم راجب ما حرفی بزنیم. به نظرم همین دشمن کافر چی بخوام بگم، اصلا نمیشه توصیفش کرد.
اگر بخواد یه پیامی به نتانیاهو بدی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تو یه جمله چی میگید بهش؟
فقط میخوام بکشمش، خودم بکشمش با دست خودمو، فقط همین، انتقام فلسطینی‌ها رو ازش بگیرم.
بیش از 2600 فلسطینی در موج جدید حملات صهیونیست‌ها در غزه شهید و زخمی شدند. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی در 9 روز گذشته به 830 تن رسیده است. در حملات بامداد امروز 7 فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. منابع فلسطینی اعلام کردند 6 فلسطینی بر اثر بمباران خانه‌ای در شمال غزه شهید و شماری زخمی شدند. حمله هوایی نظامیان رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در محله نصر در غرب غزه هم یک شهید و یک زخمی بر جا گذاشت. خبر دیگر این که بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادر اسکان آوارگان فلسطینی در منطقه یلمواس در خان یونس جنوب نوار غزه شماری غیر نظامی از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. از شمال غزه هم خبر رسید عبداللطیف قانو سخنگوی حماس در حمله به چادر آوارگان در جبالیا در شمال غزه به شهادت رسید. در پی جنایات رژیم صهیونیستی جنبش حماس در بیانیه‌ای قیام ملت‌های مسلمان را در حمایت از پایداری مردم فلسطین خواستار شد. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد وضع بیمارستان‌های غزه بحرانی است و 80% از بیماران به دارو دسترسی ندارند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد با شهادت 38 فلسطینی دیگر در 24 ساعت گذشته آمار شهدای 9 روز اخیر به 830 شهید افزایش یافت. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه نیز ممنوع بودن ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و بسته بودن تمام گذرگاه‌های غزه را جنایت علیه بشریت و نقض آشکار قوانین بین المللی عنوان کرد. نهاد امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی نیز اعلام کرد هفته گذشته برای مردم غزه سخت‌ترین دوره از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در هفته اکتبر 2023 برابر با 15 مهر 402 بوده است. هواپیماهای جنگی امریکا در 15 نوبت به بخش‌های شمالی، شرقی و جنوبی صنعا، پایتخت یمن حمله کردند. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی ابتدا اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا را بمباران کردند. منطقه‌های جربان در جنوب صنعا، جبل الجمیمه در شرق و پایگاه هوایی دیلمی در شمال صنعا دیگر اهداف حملات هوایی آمریکا بودند. تاکنون گزارشی از خسارات و شهدا و مجروحین احتمالی این حملات منتشر نشده است. میانگین مبلغ زکات فطریه هر استان مشخص شد. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی حوزه علمیه قم گفت مبلغی که به عنوان زکات فطره مشخص شده میانگین حداقل و حداکثر قیمت 3 کیلو گندم یا برنج است. به گفته آقای فلاح‌زاده در صورتی که خوراک غالب افراد برنج است، بنابر احتیاط مبلغ 3 کیلو برنج به ازای هر نفر پرداخت شود.
در سال جاری با همکاری 3 نهاد، یکی کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ستاد زکات کشور و همچنین مرکز موضوع شناسی احکام فقهی، تلاشی شد در سراسر کشور از مراکز استانها قیمت گندم و همچنین برنج در دو سطحش در سراسر کشور برای استانها جمع‌آوری شد و یک میانگینی اعلام شده که افراد میتونن از دفاتر ائمه جمعه هم سوال کنن، قیمت میانگین رو پردازن، انشاءالله به وظیفه عمل شده است. به عنوان مثال، مثلا تهران قیمت میانگین حداقل که گندم هست برای 3 کیلو گندم 81 تومان میپردازن و برای قم یک کمی گرانتر هست، 82500 تومان برای هر نفر به عنوان زکات فطره خواهند پرداخت.
بسیاری از محورهای مواصلاتی کشور شاهد تردد پرحجم مسافران در موج دوم سفرهای نوروزی است. آخرین خبرها از وضع راه‌های کشور رو از سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور میشنویم. جناب سرهنگ، حضور شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. بفرمایید.
سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز. همونجوری که به درستی اشاره فرمودید، وضعیت ترافیک در جاده‌های کشور نشون میده کماکان جریان سفرها به اقصی نقاط کشور ادامه داره. با توجه به اینکه سفرها در نیمه دوم نوروز هم از روز گذشته شروع شده، امروز هم بار ترافیک پرحجمی در برخی از محورها مشاهده میشه. عمده سنگینی ترافیک در جاده چالوس مسیر جنوب شمال و همچنین آزادراه تهران شمال در مسیر جنوب شمال و جاده حراز در محدوده شهر پولوس مشاهده میشه. خوشبختانه اکثر وضعیت ترافیکی که بررسی کردیم وضعیت مناسبی دارن. بار ترافیکی به شهرهای زیارتی، خصوصا مشهد مقدس، با توجه به اینکه ظرفیت محورهای منتهی به استان خراسان رضوی و خصوصا شهر مقدس مشهد از ظرفیت بالای برخوردار هست، در محورهای ورودی به این شهر مشکل ترافیکی ایجاد نشده، وضعیت مناسبی شاهد هستیم. وضعیت سفرها از ابتدای طرح نوروز بیانگر این هست که بیشترین مقصد سفرها به استان خراسان رضوی، استان مازندران، استان گیلان و همچنین استان خوزستان، اصفهان و فارس شکل گرفته و بیشترین مبدأ و شروع سفرهای هموطنان از استان تهران، البرز، استان خراسان رضوی، استان آذربایجان شرقی و استان اصفهان شکل گرفته. مجموع و بر مقایسه میزان سفرها بیانگر این هست که نوروز امسال با توجه به شرایط آب و هوایی و مصادف شدن با ایام ماه مبارک رمضان، میزان سفرها به نسبت سال گذشته در حدود 3% کاهش نشون داده. در ارتباط با حوادث هم متاسفانه با توجه به وضعیت حوادث قبل از شروع سال نو و همچنین در ایام نوروز، تا این لحظه در سطح جاده‌های کشور 419 نفر از هموطنان جان خودشون رو از دست دادن و 9778 نفر هم متاسفانه در حوادث ترافیکی مصدوم و مجروح شدن. مجدداً در ارتباط با رعایت احتیاط لازم در سفرهای نوروزی و پیوستن به پویش نب تصادفات، با رعایت دقیق قوانین و مقررات و احساس مسئولیت بیشتر رانندگان، توصیه همیشگی پلیس راهور به مسافر نوروزی است.
بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
با استقرار سامانه بارشی در شرق کشور، بارندگی‌ها و کاهش محسوس دما در شمال شرق ادامه دارد. در مناطقی از استان‌های گلستان، ارتفاعات سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی باران می‌بارد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز پنجشنبه در قالب مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، تنها برای بخشایی از مناطق شمال غرب کشورمون و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی احتمال داره که یه بارش‌های پراکنده رو داشته باشیم. همینطور برای جمعه فردا در برخی نقاط کردستان، زنجان، آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش‌های پراکنده رو داریم. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم، برای سه روز آینده افزایش نسبی دما رو برای قالب مناطق کشورمون داریم. داریم مجدداً از یک شنبه هفته آتی ورود سامانه بارشی بعدی را از سمت شمال غرب کشورمون داریم. به تدریج بارش ها توی این مناطق آغاز میشه و روز دوشنبه گستره بارش ها علاوه بر این مناطق شمال غرب، بخشایی از غرب و ارتفاعات البرز رو در بر میگیره. نکته بعدی اینه که امروز در شرق و جنوب شرق کشورمون هم در بعضی ساعات وزش بادهای شدید رو داریم که میتونه خیزش گرد و خاک رو داشته باشه. تهران برگه امروز آسمونی صاف رو داره، به تدریج که غبار رقیق رو خواهد داشت. بیشینه دما در تهران به 17 درجه بالای صفر میرسه. هوای تهران هم تو روزهای آتی گرم‌تر خواهد شد.
ضرب العجل بانک مرکزی برای خروج شبکه بانکی از بنگاهداری. به گفته معاون نظارت بانک مرکزی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک ها موظفند تا پایان فروردین اطلاعات اموال، دارایی ها و سهام مازاد خود را روی سامانه املاک و مستغلات ثبت کنند. آقای فرشاد محمدپور:
قدم اول اموال مازاد، دارایی ها، سهام مازاد باید شفاف بشه که خب قانون‌گذار اومده پیشبینی کرده سامانه های اموال، املاک و مستغلات و هم سامانه سهامداری که باید اینا بیان در واقع اطلاعات مربوطه را در اونجا بارگذاری کنن. در یک بازه زمان 6 ماه از زمان ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی که فکر کنم در واقع این بازه زمانی تا آخر فروردین 1404 هستش طبق قانون برنامه هفت. بعد از این قانون پیشبینی کرده اموال مازاد در یک بازه زمانی اگر اقدام لازم انجام نشه، ما صندوق ضمانت با تشکیل شرکت مدیریت دارایی بدهی یا AMC این اموال مازاد رو به نوعی به مالکیت خودش در میاره و اونجا میره در مورد این اموال مازاد، حالا این اموال املاک و سهام مازاد تعیین تکلیف میکنه، حالا ابزارهای مختلف پیش بینی شده.
تولید انواع کامپوزیت‌ها و ورق‌های فولادی بسیار نازک رنگی در آذربایجان شرقی، محصولاتی که هرچند نمونه خارجی آن وارد می‌شود اما با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌توان نیاز کشور را به طور کامل در داخل تأمین کرد.
چرخه‌ی صنعت تولید محصولات فولادی در آذربایجان شرقی سال‌هاست با شتاب می‌چرخد، به طوری که تنها یک شرکت 20 سالی میشه که با تولید انواع محصولات فولادی گام‌های بلندی برای خودکفایی کشورمون تو این زمینه برداشته. بهرام اسماعیل ظفر، مدیر عامل هلدینگ تولید محصولات فولادی:
ما از سال 83 در زمینه‌های فرمینج و برش ورق فعالیتمون رو آغاز کردیم. محصولاتمون تولید تسمه است، کامپوزیت، فویل رنجی، ورق آجدار.
همین هلدینگ با سرمایه‌گذاری بیش از 950 میلیارد تومان علاوه بر تولید تسمه فولادی به عنوان دومین تولید کننده تو کشورمون، تو رنگ و میزی ورق‌های بسیار نازک اما با کیفیت کامپوزیت هم برای اولین بار تو کشورمون گام برداشته که همین محصول قبل‌ها از ایتالیا و همین حالا از چین وارد ایران. همه این کارا و بومی سازی ها به دست جوانای تحصیل کرده یه دانشگاهی همین منطقه انجام شده، تا جایی که حتی تو کیفیت بعضی محصولات فولادی از نمونه خارجی هم پیش افتادن. بهرام اسماعیل ظفر، مدیر عامل هلدینگ تولید محصولات فولادی:
اینجا 120 نفر مستقیم کار میکنن، 200 نفر غیر مستقیم. ما سعی کردیم اون محصولاتی که تو کشورمون بهش نیاز است اونها رو تولید کنیم.
میلاد آشتیانی، مدیر واحد تولید تسمه های فولادی:
کیفیت محصولات ما حتی از بعضی از کارخانه‌های خارجی بیشتر.
حالا کشورمون به مدد بومی سازی دانش تولید ورق‌های رنگی کامپوزیت و تسمه فولادی خودکفا شده و حتی تو بازارهای خارجی هم جاپایی برای خودش باز کرده. بهرام اسماعیل ظفر، مدیر عامل هلدینگ تولید محصولات فولادی:
عراق، ارمنستان، اینا سفارش برامون اومده.
محمدیان، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
فیلم موسی کلیم الله در نمایش‌های نوروزی سینماها در فهرست 3 فیلم برتر و پرفروش قرار گرفته است. فیلمی که با بهره‌گیری از اسناد تاریخی ادیان و مذاهب به ویژه تشیع به زندگی حضرت موسی پرداخته است.
ای مادر موسی،
برای آن که بتوان به دل صفحات تاریخ رفت و انسان معاصر محاصره شده در تکنولوژی را با معجزات دورانهای اولیه توحی آشنا کرد،
طلوع ستاره درخشان سرآغاز تولد منجی،
آنها معتقدند مردی متولد خواهد شد منجیان،
به تازه ترین معجزه هزاره سوم نیاز است. پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی:
اینجا مثلا نور آفتاب خورده، یه سایه انداخته،
تو دکور واقعی هم نور افتاده، از نور واقعی افتاده سایه انداخت، این دوتا نباید قابل تشخیص باشه.
بله، هوش مصنوعی و این پیوند وقتی محکم تر است که توانایی های مدرن دست روایت صادقانه تاریخی را رها نکند. رضا مصطفوی، مشاور تحقیقاتی فیلم موسی کلیم الله:
کار ما توی تحقیقات این فیلمنامه این بوده که فیلمنامه رو در بستر شیعی با منابع شیعی، نگرش شیعه به داستان زندگی حضرت موسی رو ارائه بدید. ولی این بنای کار ما به این معنا نیست که منابع دیگه تاریخی یا منابع دیگه ادیان رو ندیده باشه. همه منابع رو دیدیم.
موسی کلیم الله به وقت طلوع تازه ترین ساخته ای ابراهیم حاتمی کیا و تیم متخصصش است. ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان:
همیشه خدا تو فیلمایی که ساختم باید حتما نفس زمانه بهش بد میخورد. هر فیلمی، حالا فیلمی که زمان جنگ رخ داده بود ولی بعداً داشتم میگفتم، یا حرفایی که میخواستم بزنم باید بحث خودمون رو داشته باشه. از این منظر خب فیلم حضرت موسی هم بخشش برای من توی این شکل سینماییش این انتظار بود
که جلوه های ویژه بصری و دکورهای عظیم، طراحی لباس و البته بازی های درخشان
گوشان تفلی در شکمش پنهان است که روزی دشمن پادشاه.
شکیب شجره، بازیگر:
به خاطر اینکه بیشتر فضا رو درک کنم، من نزدیک فکر می‌کنم 50 یا 60 ساعت مستندهای مصر باستان رو دیدم با باستانشناسانی که با هوش مصنوعی بازسازی کرده بودن، آدابشون، رفتارشون.
ترکیب برنده‌ای شد تا این فیلم را در باشگاه برترین های نمایش های نوروزی قرار دهد. تا این لحظه با فروش بیش از 22 میلیارد. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز.
سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 5 نشان طلا و 3 نقره قهرمان آسیا شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر عمان اردن برگزار شد، شاگردان حسن رنگرز در رده‌بندی تیمی با 201 امتیاز قهرمان شدند و تیم‌های ازبکستان با 168 و ژاپن با 131 امتیاز در مکان‌های دوم و سوم ایستادند. برای ایران سعید اسماعیلی در وزن 67 کیلوگرم، دانیال سهرابی در 72، محمد ناقوسی در 82، محمد هادی ساروی در 97 و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به مدال طلا رسیدند و محمد مهدی کشتکار در 63، علیرضا عبدولی در 77 و یاسین یزدی در وزن 97 کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند. در 60 کیلو هم پویان ناصرپور از کسب نشان باز ماند و در جایگاه پنجم قرار گرفت. وزارت ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران در بیانیه‌ای از آحاد مردم جامعه به ویژه ورزشکاران و جوانان برای حضور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد. در محل 1/4 نهایی مسابقات فوتبال ساحلی جام ملت‌های آسیا در تایلند، تیم ایران امروز برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی به مصاف بحرین می‌رود. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب خواهند کرد. وزیر ورزش و جوانان امروز از اردوی سرشه دانش آموزی اعزامی به المپیک صربستان دیدار می‌کند. کاروان 182 نفره دانش آموزی کشورمان در رده سنی کمتر از 15 سال در 12 رشته ورزشی برای نخستین بار 14 فروردین عازم صربستان می‌شود و این رقابت ها هم از 17 تا 24 فروردین برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال 3 نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات جام آسیا در سنگاپور 21-9 برابر مالدیو به برتری رسید و امروز به مصاف تیم‌های قزاقستان و گینه نو می‌رود. همچنین تیم ملی بانوان کشورمان در این مسابقات در دومین بازی خود 21-6 قزاقستان را شکست داد و امروز به مصاف مالدیو می‌رود. تیم واترپولو جوانان ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های کمتر از 20 سال قهرمانی آسیا 13-11 مغلوب چین شد و امروز در سومین دیدارش برابر مالزی قرار می‌گیرد. این مسابقات به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود و الینا رحیمی با کسب پیروزی مقابل حریف مالزیایی به جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز فیدر اسلوونی صعود کرد. در روز دوم این رقابت‌ها رحیمی در سومین دیدار دور مقدماتی مقابل لی ینگ ایم از مالزی با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید و در مرحله 32 به مصاف چنگ لی سنالیس دیگر نماینده مالزی خواهد رفت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
شبکه قرآن.
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها. استاد سعید مسلم پیامبری بدون همنام محبت ویژه خدا به حضرت یحیی علیه السلام.
یا یحیی خذ الکتاب بقوة.
چرا حضرت مریم سلام الله علیها از خدا تقاضای مرگ کرد؟
تحملت عقوبت تبت بهی مثلا قطیع فأجاء المخاف فأجاء المخاف إلى إسرائيل التي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا.
سبک ویژه استاد سعید مسلم در تلاوت آیات وحی. کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
صبحتون بخیر دوستان، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 113 تا 132 از سوره مبارکه طه با صدای استاد محمود علی البنا به مدت 31 دقیقه.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و كذلك انزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أن